دو تا جایگاه هست که با هم خلط میشه، یکی جایگاه امامت، یک جایگاه امارت. در جایگاه امامت ما میگیم که وظیفه امام به خود آوردن انسان هاست، کاری کنه که انسان ها هدایت بشن. هدایت بشن یعنی به خود بیان، خودشونو پیدا کنن و بفهمن که از کجا آمدن، آمدنشون بهره چه بود و به کجا میره و آخر. مقصد رو بشناسن، هدفشون رو پیدا کنن، به خود بیان، خودشونه. انا لله و انا الیه راجعون. ما خدایی هستیم و به خدا هم باز میگردیم. این حقیقت رو به ما متذکر بشن. این چه جایگاه امام؟ میتونیم بگیم که این جایگاه تعطیل بردار است. یعنی مثلا فرض بکنید که یه مقطعی خدای متعال انسانها رو بدون حجت بیرونی رها کند، هم خلقشون کرده هم راهنما نمیفرسته، نداره، یا بگیم راهنما غایبه، حجت بیرونیه، غایبی که امامت نکند، هدایت نکند. ما در مورد امام زمان علیه السلام که میگیم غایبه، معناش این نیست که هدایت نمی کنه، امامت نداره، امام است و غایب است، هدایتگر است و غایب است. و هر کس هر کجای عالم نیاز به هدایت داشته باشه و بخواهد که هدایت شود به مقدار خواستش در زمان نیازش و لزوم، حضرت کمکش میکنه، هدایتش میکنه. معناش این نیست که از پس پرده غیبت بیرون میاد، نه، در این حالی که غایبه به طرق مختلف با روش های گوناگون مثل پدری که مراقب فرزندشه، نگاه میکنه ببینه کی نیاز داره و طلب داره. لازمم نیست که خودشو نشون بده به این بچه و بچه ببینه که پدر هست. بچه خیال میکنه پدر نیست، اما واقعا پدر نیست. پدر هست، بچه را میبینه، بچه تحت نظارتشه. الان که دیگه این تشکیلات شنود و نمیدونم این چیزا که جدید اومده، دوربین و با اینا میتونن یک کسی رو کنترل کنن، کجا میره، کجا میاد، کی میره، کی میاد، چی میگه، چی کار میکنه، همه اینا رو تحت کنترلش قرار بدون اینکه متوجه بشه. اینایی رو که شهید کردن چجوری شهید کردن؟ تمام رو رصد کردن دیگه، به واسطه همین تجهیزات و امکاناتی که در اختیارشون بود. به حسب ظاهر غایبند، دیده نمیشن، یعنی نامرئی‌اند، اما شما در رصد اونها هستی، کاملا برای اونها مرئی هستی، اونها برای شما نامرئی هستی. امام زمان علیه السلام غیبتش اینجوریه، خودش نامرئیه، نمیبینیمش، نمیدونیم کیه، اما ما که از نظر ایشون نامرئی نیستیم که، غایب نیستیم که، مترصد حال ماست. به محض اینکه ما طلب صادقانه ای داشته باشیم، خدا میدونه که چقدر از پیچیدگی های عالم وجود با یک شاه کلید صداقت مشکلات سنگین، گرفتاری های سخت، راه های پرپیچ و خم، طولانی، دور و دراز، با یک صداقت تمامش حل میشه، طی میشه، رد میشه، ساده میشه. و این صداقت یه چیزیست که کمتر بهش توجه میشه. ما برای حل مشکلاتمون به همه جا متوسل میشیم، به همه جا دست میندازیم که بگیم، و به همه جا امید داریم، الا به صداقت خودمون که صادقانه برسیم بهش و بخوایم. ممکنه که ما بگیم که این صداقت که یه صداقتیست مربوط میشه به خواستن عالم زر وجود ما، که ما اونجا خواستیم، هر چقدر خواستیم، خواستیم هر چقدر بوده هست همونه، نه اونو نمیگیم، اون سر جای خودش. مرحله فعلیتش الانش که شما برسی به این که این نیازو داری و طلب کنی، بفهمی که چی میخوای، چی لازم داری، و صادقانه انتخابش کنی، با اون انتخاب اختیاری اولیه عالم ذر وجودت بالفعل انتخاب ثانویه کنی، در این انتخاب های ثانویه صداقت به خرج بدی، وقتی ما اون انتخاب اولیه رو به ثانویه تبدیل نکردیم، اون صداقت اولیه رو به صداقت ثانویه متحول نکردیم و نرسوندیم، اگر که به هدایتم برسیم قدرشو نمیدونیم، پس میزنیم. باید وقتش برسه که اون صداقت رویاد. اگر بفهمیم که هر چی داریم از صداقتمون داریم، هر کس، هر کجا، هر چی داره، هر چقدر که داره از صداقتش داره. فهمیدن این حقیقت کمک میکنه که این صداقت رو بیاد، بالفعل بشه، خودشو نشون بده. النجات فی الصدق، نجات در صدق. این جمله یه جمله کلیدی حیاتیه. یک رنگی با چی؟ با خودت. به خودت دروغ نگو، با خودت تعارف نداشته باش. هر چی میخوای با صداقت بخوا. من ببین میشه یا نمیشه. صداقت یه چیزیه، وجدانی محضه. کشیدنی نیست بکشیم ببینیم مثلا این چقدر، چند کیلو صداقت داره. محاسبه کنیم، ذهنی اندازه گیری کنیم، متری نیست، مثقالی نیست، پیمانه ای نیست. یه امر حقیقی وجدانیه مرتبط با عالم ذره وجود هر یک از ماست، مرتبط، ریشه در اونجا داره که به مرور زمان در طول زندگی در شرایط مختلف زندگی بر سر دوراهی ها و انتخاب هایی که ما قرار میگیریم اون خودش رو نشون میده، ظهور و بروز پیدا میکنه. با توجهی که ما میدیم بهش، ظهور و بروزش بیشتر میشه. اگر من گفتم صداقت داشته باش، ان نجات فی صدق فرمودند، شما هم شنیدی، متوجه شدی، ملتفت شدی، عجب صداقت اینقدر مهمه. چه اتفاقی میافته در شما؟ صداقتی که تو وجودت بود، مخفی بود، مدفون بود، آشکار میشه، رو میاد. صداقتی رو از من به شما منتقل نمیکنه، در درون خود شما بود، داشتی، حسن انتخابت، ریشه در انتخاب اولیه عالم زر وجود خودت داره که همین الانم بالقوه اونجا هست، به فعلیت رسید. فلزا فرمودن المواعظ حیات القلوب، زنده میکنه. بود مرده بود، زنده شد. بود مدفون بود. این لایه ها از روش کنار رفت، لایه روی شد، برملا شد. یوم تبل السرائر، آشکار میشه سریرها. تا میگن قیامت، یوم تبل السرائر، روزی که آشکار میشه سریرها، همه میترسن. از چی میترسن؟ همینجا آشکارش کن. ذوق داره، ترس نداره، چه خوب میشه. به تمام استعدادهای درونی من، تمام داشته های من، تمام خواسته های ناخودآگاه من، فطرت الهی من آشکار میشه، چقدر خوب میشه. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی همین دیگه، خودت آشکارش کن. هی مدفونترش نکن با دروغهایی که به خودت بگی، با سرپوش گذاشتن رو فطرتت، رو خواستت، انتخاب اختیاری اولیت. شیطان میاد نمیگذاره که رویات جلوشو میگیره، سرپوش میذاره. شما رو دعوت میکنه به اعمال خوب، شما هم مشغول میشی به انجام کارها، کارهای خوب، این کارو کنم، اون کارو کنم، سرتو گرم میکنه. از محاسبه نفس خودت غافل میشی. میگه میخوای به سعادت برسی، کار خوب کن. رفتی سر کار، باور کردی حرفشو، رفتی سر کار، در حالی که فرمودن میخوای به سعادت برسی، صداقت پیشه کن. گر صدق باشد در میان، صد دل به یک دل میرسد، غافل به عاقل میرسد. النجات فی الصدق، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. اهمیت صدق رو میخواد بیان کنه. با صداقت زندگی کن، بعد دغدغه تو صداقتت باشه، بعد میبینی که اعمالت درست میشه، دنیات اصلاح میشه. گول شیطانو نخور که بری سراغ اصلاح اعمال، از اصلاح نفست غافل بشی، از تزکیه جانت و نفست باز بمونی، سرتو گرم کنه به اعمال، هی نماز بخون، هی روزه بگیر، بعدم خودتو گم میکنی تو این اعمال. میگی من، منت گنده تر میشه، دیگه خدا رم بنده نیستی، کسی نمیتونه هدایتت کنه. صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. طاعتان نیست که بر خاک نهی پیشانی. صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. حذر از پیروی نفس. یعنی میشه شما پیشانی بر خاک بگذاری ولی داری پیروی نفس میکنی. حذر از پیروی نفس که در راه خدای مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست. شما رو دعوت میکنه به اعمال صالح. معناش این نیست که اون دوست داره که شما عمل صالح انجام بدی، اون میخواد شما رو باز بداره از این که صدق داشته باشی در اعمالت. شما از محاسبه نفست غافل بشی، میخواد سرتو گرم کنه. بچه ها رو چجوری ما سرشون رو گرم کنیم؟ گاهی اوقات بچه یه چیزی میخواد، ما برای این که صلاحش نیست یا نمیتونیم یا نمیشه به هر دلیل بهش بگیم نه، بدتر میکنه، لج میکنه، گریه میکنه. با بچه هم که نمیشه لج کرد، هرچی لج کنه اون بدتر از توه، لج بازتر از توه، آخرش از رو میبرتت، هیچ کاری نمیشه کرد. باید حواسشو پرت کنی. سرشو به چیز دیگه گرم کنی. این حواسش که به اون پرت شد دیگه یادش میره چی میخواست. تمام انبیاء الهی اومدن ما رو دعوت به اخلاص و صداقت کنن، تا وقتی اینا میگن و ما هم حواسمون هست، شیطان میبینه نه نمیشه اینجوری نمیشه. این الان همه حواسش جمعه به نیتش، میگه چیکار کنم؟ باید حواسشو پرت کنم. ما رو دعوت میکنه و انجام اعمال صالح. گولمون میزنه. میگه خود قرآن بخون. قرآن حفظ کردی؟ نکردی که. قرآن حفظ کن. برای بچه ها خوبه. همه این کارهایی که شیطان ما رو بهش دعوت میکنه تو بچگی همش بجا خوب به موقع، اما وقتی دیگه بزرگ شدی و مرحله تعقل رسیدی و حالا دیگه باید دغدغه اولیه شما خدا باشه، حقیقت باشه، خودت باشی، هدفتو بشناسی، صداقت داشته باشی. اینجا اگر بری سراغ چیزای دیگه، یه خصلتی که ما داریم اینه که وقتی میریم سراغ یه کاری خودمونو توش گم میکنیم، غرق میشیم، دیگه از چیزای دیگه باز میمونیم. فلذا در باب اخلاص فرمودن که بعضیا اول کار اخلاص دارن، کار رو با اخلاص شروع میکنن، وسط کار اخلاصشون از دست میدن. بعضیا تا آخر کار اخلاص رو حفظ میکنن، بعد از عمل اخلاصشون از دست میدن. بعد از عمل چجوری آدم اخلاصش رو دست میده؟ مینشینه میگه میدونی من کیم؟ شروع میکنه از کارهایی که خوبی که کرده تعریف کردن. من فلان کار، من الان میدونی الان من روزم، برای همینه هی تشنم میشه آب میخورم. نماز شبامو که خوندم سحریمو خوردم. محض اطلاع گفتم، ولی ریا نمیخوام بشه. به گوش میرسونه که اطلاع داشته باشید، ضمناً که من هم نماز شب میخونم، هم روزه میگیرم، هم اطاعت از شیطان میکنم، همه اینا رو به دستور شیطان همه این کار رو انجام میدم. اونایی که اهل فنن با این حرفا گول نمیخورن که. اون روایتی که حضرت فرمود که لا یغرنکم، گولتون نداره کثرت صیام و صلات، گول این چیزا رو نخورید. ما خیال میکنیم امام زمان علیه السلام هم میتونیم گول بزنیم با این کارا. به خودمون دروغ نگیم. امامت تعطیل بردار نیست. اگر ما مجلس موعظه داشتیم و از امام زمانمون ندیدیم، مشمول اون روایت نمیشیم که فرمود که طوبی لشیعتنا از ثابتین علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، حالا به این مضمون المنتظرین لظهورش، یعنی امام دارن، قائل به امامتشن، خودشون رو تحت لوای ولایت و امامت او میبینن. خودشون رو گم نمی کنن. ما خیال میکنیم خب ما امام داریم، خود امام چی؟ خود امام خود امامم خودشو نمیبینه. ما اماممونو میبینیم، خودمونو نباید ببینیم، باید اماممونو ببینیم. ما شیعه حضرتیم. حالا خود امام چی؟ خود امامم خودشو نمیبینه، غیر خدا هیچی نمیبینه. اینجور نیست که بگه من دیگه من امام زمانم. من امام زمان، خود امام زمانم اینجوری نیست. من کیم؟ غیر خدا کسی نیست. فلذا در روایات داریم که خود حضرت هم نمیدونه کی ظهور میکنه. فقط خدا میدونه که حضرت کی ظهور میکنه، خودش هم نمیدونه. یعنی خودی نداره که بدونه. یعنی یه وقت خیال نکنید امام زمان یه کسی است که یه شخصی در مقابل خدا، در برابر خدا، مثلا یه خدا داریم یه امام زمان داریم. نه، یهدون به امرنا، اینم داره به امر ما هدایت میکنه، به خودش هدایت نمیکنه که، به امر ما هدایت میکنه. دعوت به حق میکنه، نه دعوت به خودش. اگر ببینه شما با دیدن او خدا رو نادیده میگیری، اجازه نمیده. خودشو میشکنه. مناجاتی که با خدا دارن چه مناجاتیه؟ اینو برای اینه که میخوان خودشونو بشکنن در برابر خدا و به ما بگن ببینید الهی انت العالم و انا الجاهل، انا الجاهل و انت العالم، انا العاجز و انت القادر. هر هرچی صفات ضعف و نقص و عیب و ایراد همه رو به خودشون نسبت میدن، هرچی صفات مقابلش همه رو به خدا نسبت. این میشه خود شکستن دیگه. شکست نفسی یعنی این، در برابر حق باید انسان شکست نفسی کنه. ما باید این کارو کنیم، چون نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. اونها باید این کارو بکنن تا ما بفهمیم که اینها از خودشون هیچی ندارن، هرچی دارن از خدا دارن. و ما خودمونو و خدای خودمونو تو اینا گم نکنیم. اینها آینه خدا نما هستن، خدا رو تو اینها پیدا کنیم، نه اینکه خدا رو تو اینا گم کنیم. اینها حجاب نشن برای ما، رفع حجاب کنند. امامت تعطیل بردار نیست، با عدل الهی جور در نمیاد که امامت تعطیل بشه، هدایت درش بسته بشه. کسی که میخواد هدایت بشه و صداقت داره در این خواستش، خدا نستجیر و بالله کنسبازی در بیاره هدایتش نکنه. اینا جزو صفات سلبیه حق تعالی است دیگه، که خدا مبرای از این صفات سلبیه است، یارو نداره، خسیس نیست، بخیل نیست. نهایت اونی که محل بحث قرار گرفته مسئله امارته، که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام آیا تشکیل حکومت دینی جایز یا جایز نیست. این مورد بحث قرار گرفت، و الا هدایت تعطیل بردار نیست. اون چی که در بحث حکومت دینی و اونها بحث شده، اون مربوط به امارته نه امامت، که آیا تعطیل بردار هست یا نیست. اونجا وقت فرمودن که نخیر، تشکیل حکومت هم تعطیل بردار نیست. لابد للناس من امیر بر او فاجر، همه نیاز دارن به یک حکومت و حاکم. این حاکم میتونه خوب آدمی باشه، میتونه بد آدمی باشه، ولی نمیتونه جامعه بی نیاز از حکومت و حاکم باشه. دیگه وقت بحثای دیگه به دنبالش میاد که حالا این حکومت دینی میت باشه، سکولار باشه. اونهایی که دلیل دارن برای دینی بودنش اقامه میکنن، اونهایی که میگن سکولار باشه. دلایل خودشون رو مطرح میکنن، اونجا به حل بحث میشه. در امامت بحث نیست، تعطیل بردار نیست، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. این تکمیله اون بحث امام شناسی بود. ببینید ما از این طرف مسئله رو ببینیم. اینهایی رو که خیال میکنیم هدایت شدند، اول نگاهمون رو اصلاح کنیم. اینایی رو که خیال میکنیم هدایت شدن، نه اونایی که هدایت نشدن. بگیم یعنی اینا نخواستن که هدایت بشن که نشدن. این همه من میگم اون بر رو نگاه نکن اصلا. این طرف که میگی هدایت شدن، اینا هم خیال نکن هدایت شدن، به ظاهرش نگاه نکن، عاقبتش رو نگاه کن. سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین. این اینجوری نگاه کن، یه هدایت های عمومی که به نظر میاد همه هدایت اینو مربوط به اعماله. خیلی ها تو دنیا کارهای خوب انجام میدن، اینو اسم هدایت روش نذار. بحث صداقت و اخلاصه. با صداقت حرکت کنه، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، و با صداقت خارج بشه، میشه اخلاص. از اینا چند تا داری؟ دیگه نگاه به ظاهر نکن، اونا هدایت نشدن اینا شدن. اصلا اینا هدایت اینا نیست که تا حالا خیال میکردی. اینا رو اسم هدایت روش نذار، تموم میشه بس. اصلا حل اگه هر کی کار خوب میکنه اهل هدایت. اون بحث رو یادتون نره که اعمال ما لزوماً تابع انتخاب اختیاری ما اصلا نیست. یعنی هنوز اکثر مردم به مرحله انسان بودن هم نرسیدن و از حیوانیتشون خارج نشدن، تا بعد نوبت برسه به این که حالا ببینیم این انسان، انسان الهیه یا انسان غیر الهی و شیطانی هست. هنوز به اونجا نرسیده. بیشتر اعمال، رفتار، کارها، زندگیشون بر اساس عاداتشونه، بر اساس مزاج و طبیعت و غریزه حیوانیشونه، و خوب خوباشون بر اساس فطرت ناخودآگاهشونه الهی. ارزش انسانی محسوب نمیشه. و این قسمت سوم رو نوعاً بهش توجه نمی کنن که میشه انسان نه از روی عادت، نه از روی غریزه، بلکه از روی گرایش فطری الهی یه کارهایی رو انجام بده. به نظر همه هم میاد که خیلی کارش درسته، میبینه یه مظلومی مورد ظلم قرار گرفته، این خونش به جوش میاد، فطرتش حق طلبه دیگه، میره دفاع از مظلوم میکنه. معناش این نیست که با انتخاب اختیاری از روی معرفت به هدف و مقصد که چون وظیفه من است و خدا از من خواسته دارم این کار رو انجام میدم، نه، فطرتش الهی ناخودآگاه نمیتونه طاقت بیاره. یه اقدامی میکنه، ممکنه جانش هم در این راه بده، ولی هنوز به مرحله تعقل و انتخاب اختیاری اصلا نرسیده، به طور فطری کاری رو کرد، نه همونطور که گاهی به طور غریزی یه کاری میکنه، غریزتاً میخوره، غریزش اقتضا میکنه به فرزندش مهربانی کنه، بچه هاشو دوست داشته باشه، پدرشو مادرشو نگهداری کنه، غریزشه. همه ی حیوانات همینطورن. فرضا اکثر مردم بچه هاشون رو تحویل میگیرن، بچه های مردم رو میزنن، غریزه است دیگه، دعوا بشه بین بچه هاشون، برسه میزنه تو گوش بچه مردم، اه چرا زدی؟ چرا نداره؟ با بچه من دعوا، عین یه شیر، عین یه نمیدونم پلنگ، عین یه گربه بچه گم، همون اون غریزه است، غریزه محبت به. حالا ما اینا برامون فضیلت شده، کمال شده، ارزش. آقا این غریزه است. فطرت هم همینجوره. بسیاری از اعمال خوبی که ما انجام میدیم بر اساس فطرت ناخودآگاه بی اختیاری ماست. اختیاری هم در کار نیست، نرسیدیم به مرز اختیار. خب معلومه کسی مصیبت هایی که برای امام حسین پیش اومده مواجه میشه، خب اشکش در میاد، فطرتشه، خود اونا هم اشکشون در آمد، اونایی که میکشتن امام حسین، یه قسمتش هم غریزه شه. فطرت و غریزه و عادت و همه اینا رو شما با هم دیگه ببین، خب چقدر کارای ما مربوط به اینا هست. ما نیستیم هنوز، اصلا زندگی نکردیم هنوز، تا حالا بخوایم زندگیمون بشه یقینی، الهی، قیامتی، خالص. پس اینجا وقت درک میکنیم که چجوری قرآن میفهمه سلتون من الاولین، یه بخش کوچیک از قبلیان و قلیلان من الاخرین، یه تعداد کمی هم از بعدیا. اگر به اینجا برسی که جز به اون قلیل من الاخرین بشیم انشالله، قلیل من عبادی الشکور، میبینی خیلی تنهایی، هرچی نگاه میکنی مثل این که شما داری یه راهی رو میری، همه هم دارن یه راه دیگر رو میرن، ربطی به هم نداری. دوتا کلام که با هم صحبت میکنین دیگه میبینین نشد، من چی میگم این چی میگه، این کجاست، من کجا، من یه هدف دیگه دارم، اون یه هدف دیگه داره. اصلا تو زندگی میبینی که شما خیلی چیزایی رو که راحت میگیریش، اصلا سخت نمیگیر، ولی سخت نیست، بعد نگاه میکنی اطرافیان میبینی اینا خیلی براشون سخته، خیلی مهمه، بابا اینا چرا اینجوری هست، اینا اصلا چجوری زندگی میکنن، حالا شد دیگه، حالا اتفاقی افتاد، حالا چیزی نیست، وای نه نمیشه، یعنی چی؟ چی میگن اینا؟ اینا کیان؟ نه اینا کیان نگو، بگو من کیان؟ من از کجا اومدم؟ نگو اینا کیان، این همه همینه. یه معامله میخواد بکنه سر چندر قاز، اینقدر سخت میگیره سخت میگیره سخت میگیره، بابا خیر بده بره، به جایی بر نمیخوره، بگو خیرشو ببینی، نمیتونه. یه خود چای میریزه رو فرش، ریخت دیگه، حالا چه دمش میکنیم، نه وا این فرش، آدم وقتی یه چیزی رو تازه میخره اولش که هست اینجوریه، مخصوصا اولش، ماشین رو از کارخونه کمپانی گرفته و برده تق میزنن بهش دیگه، اصلا میگه من همین الان آوردم بیرون، اصلا هنوز من زدی بهش، یه چیز نو که میخری تو مدت ها همینجور اینو پوف پوف میکنی، مواظبی که این یه ماه خاک هم نشینه روش، بعد از مدتی هم دیگه ولش میکنی، هر چی میگن بابا ببر یه کارواش، ببر یه دستی سرش بکش، اولش هفته یه دفعه میبری کارواش، بعد کم کم میشه ماهی یه دفعه، بعد کم کم میشه سالی یه دفعه، ویژگی هایی رو که امیرالمؤمنین علیه السلام برای حمام در خطبه متقین بیان کرد، حمام دید این چی میگه، ما چی میگیم، اصلا خیلی فاصله است. صحبت این ویژگی ها نیست، صحبت هدف مقصد، علم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، چنان خدا بزرگ جلوه کرده در جانهای آنها که غیر خدا در نظر اونها کوچک شده. خب این ظهور و بروز بیرونی داره دیگه، خودشون نشون میده تو زندگی. برای غیر خدا هیچ حسابی باز نمی کنه، اصلا مهم نیست چه اتفاقی میافته. میگه خدا خواسته پس خوبه. خب چه کاریه که خدا نخواسته؟ همه کارا رو خدا خواسته دی. پس همش خوبه دیگه، ولش کن، تموم شد، همه رو ولش کن. ولش کن یعنی همه رو سپردم به خدا، همش خوبه. خوبه یعنی خدا خواسته. امام حسین علیه السلام روز عاشورا اون مصیبت به اون سنگینی فرمود حبنا علی ما نزل بی انه بین الله، اونی که باعث شد که اون بلاهایی که بر من نازل شد برای من آسان بشه، این بود که دیدم در مقابل دیدگان خداست، خدا داره میبینه با ما چی کار میکنن و اجازه میده، هیچی نمیگه. تموم شد دیگه، آسون شد. حالا اگر همین حرف رو راجع به دیگران میزد، ما به این خوبی نمیتونستیم بپذیریم، به این قشنگی. مثلا فرض بکنید که الان اسرائیل چجور داره بمباران میکنه غزه رو، بگیم خب خدا داره میبینه که داره اینجور بمباران میکنه. بله خب پس مهم نی، برا ما مهم نیست، ما خودمون که مورد هجوم قرار نگرفتیم که حالا بگیم اونو میبینیم میگیم اونم درسته ها، ولی بالاخره میگن که خب تو خوب و صدات از جای گرم در میاد. امام حسین خودش تو اوج بلا و نزول شدائد و سختی ها اونجا میفرماید که حون علی ما نزل بی انه عین الله، چون خدا داره میبینه که بر من چه عذابی داره نازل میشه، چه فشار و مصیبتی داره وارد میشه، پس آسون شد، راحت، هیچ عذابی نمیکشه. میشه جهنم بهشت بشه؟ بله، دست خودت، خودت میتونی جهنم رو بهشت کنی برای خود، یه کاری کنی که جهنمی دیگه باقی نمونه. کاری که امام حسین کرد، فرمود حونه علیه، حونه یعنی بهشت شد، آسون شد، بهشت شد. ما نزل بی انه و عین الله، چون خدا میبینه کار خداست، کار دست کاردونه، بجا، صحیح، عدل، درست، حق، همش میشه بهشت، دیگه جهنمی در کار نیست. آنجا که توی عذاب نبود، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.